صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
دوستان، آیا تا حالا احساس کردین جیبتون سوراخه؟ فکر میکنم باید معنی اینو توضیح بدم. خب شاید این عبارت خنده‌داری باشه، ولی معنیش اینه پولی که ما داریم از سوراخ میفته و دیگه جزء دارایی ما نیست. شما چی؟ آیا شما بعضی وقتا احساس میکنین که جیبتون سوراخه؟ امروز در برنامه زنان امید بیشتر با هم در این باره صحبت خواهیم کرد.
دوستان خوبم، روزتون بخیر. به برنامه زنان امید خوش اومدین. این هفته هم مثل هفته های گذشته سعی ما اینه که به شما امید و تازگی بدیم.
دوستان سلام، من هم به نوبه خودم به شما خوش آمد میگم و از اینکه با ما هستین خوشحالم. خب سارا، شده یه وقتایی تو زندگیت احساس کنی که جیبت سوراخه؟
مریم راستشو بخوای، وقتی که من مدرسه یا دانشگاه میرفتم همیشه احساس میکردم که تای جیبم سوراخه و هیچ وقت پول نداشتم.
گرچه خیلی از مردم ثروتمند به دنیا میان، اما اغلب ما ثروتمند نیستیم. بنابراین ما امروز درباره برنامه ریزی و نحوه استفاده از پول راهکارهای عملی به شما خواهیم داد. پس با ما باشین.
در ضمن امروز درباره طرح نقشه ها در زندگی صحبت خواهیم کرد و اینو میدونیم که خدا تنها کسیه که بهترین نقشه ها رو برای ما داره. او میدونه که چه نقشه ای برای زندگی ما خوبه.
پس در نیم ساعت آینده با ما بمونید.
خدایم و من باز شد بر ما سر الهی. کنون گویم ای ابا ای پدر، چون من فرزند تو هستم، باروخ هاشم ادونای،
هفته گذشته ما درباره راه‌های خوب و راه‌های بد پول درآوردن با شما صحبت کردیم. آیا به درس‌های هفته گذشته که با هم داشتیم فکر کردین؟ ایده‌هایی رو که از رادیو شنیدین میتونسته برای شما جالب باشه. شاید فکرهای خوبی برای کسب درآمد برای خودتون و خانواده‌تون به ذهنتون رسیده. اگر اینطوره، ما دوست داریم که از شما بشنویم. شاید ما این فکر شما رو با دوستان شنونده‌مون در میون بذاریم. بنابراین همه ما میتونیم از فکر شما استفاده کنیم. لطفاً برای ما نامه بنویسید، یا اگر شما نمیتونین بنویسین، از دوستانتون خواهش کنین که برای ما بنویسن. آدرس رو در پایان برنامه برای شما میذاریم. یادتون باشه که این فقط یک برنامه رادیویی نیست، بلکه گفت و شنودی دوستانه بین ما در برنامه زنان امیده.
خب دوستان، بیاین گفتگو درباره پول رو ادامه بدیم. موافقین؟ ما یاد گرفتیم که پولمون رو با راستی به دست بیاریم، نه با ناراستی، و نباید پول در آوردن ما به خودمون و دیگران آسیب بزنه. ما میدونیم که به دست آوردن پول کم با راستی بهتر از به دست آوردن پول زیاد از راه نادرسته. کتاب مقدس میگه مال اندک پارسایان بهتر از ثروت شریران هست، زیرا نیروی شریران در هم خواهد شکست، اما خداوند پارسایان را تقویت خواهد کرد. ببینین، اینجا خدا چیز بزرگی درباره پول میگه و میخواد که ما در زندگیمون با پول رفتار درستی داشته باشیم.
خدا گفته اگر شما برای هر چیزی در اراده او دعا کنید، ایمان داشته باشین که او به شما خواهد داد. ولی راه‌های خدا همیشه با راه‌های ما یکی نیستن. بنابراین وقتی که ما مسائل مالیمون رو به خدا میسپاریم، باید رهبری و هدایت خدا رو بطلبیم. خیلی وقتا هم ما بی‌صبری می‌کنیم و راه خودمون رو جدای از راه خدا انتخاب می‌کنیم و فراموش می‌کنیم که خدا میگه کارشو به خاطر نبودن پول ناتموم نمیذاره. در لوقا باب 22 آیه 35 میگه آیا زمانی که شما رو بدون کیسه پول و توشه‌دان و کفش گسیل داشتم به چیزی محتاج شدید؟ نه، به هیچ چیز.
طلب هدایت از خدا چیز نادرستی نیست، بلکه این اشتباهه که بدون اینکه منتظر جواب خدا باشیم به راه خودمون بریم. برای تشخیص هدایت خدا لازمه که اول دیدگاه خدا رو درباره پول درک کنیم و اینکه چطور از پول برای بهتر شدن روابطمون با او استفاده کنیم.
دوستان، آیا شما میدونین که خدا پول رو به چه منظوری و چگونه استفاده میکنه؟ خیلی مهمه که بدونیم پول فی نفسه نه خوبه و نه بد. اون فقط وسیله‌ایه برای خرید و فروش. استفاده نادرست و بد از پوله که سبب مشکلات مالی میشه، چون خدا نیکوه و به عناوین مختلف از پول به نفع ما استفاده میکنه.
هدفهای مختلفی که خدا از پول برای اونها استفاده میکنه اینها هستن. اولا خدا از پول برای قوی شدن اعتماد ما به خودش استفاده میکنه و اغلب این راهیه که او به ما نشون میده که داره زندگی مالی ما رو کنترل میکنه. اگر ما بخوایم در این موقعیت به او اعتماد کنیم، و مباشرت و مدیریت دارایی او را قبول کنیم، او هم در زندگی مالی ما جلال خواهد یافت. در متا باب 6 آیه 32 و 33 میگه: زیرا اقوام دور از خدا در پی همه این گونه چیزهایند، اما پدر آسمانی شما میداند که بدین همه نیاز دارید، بلکه در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد.
در ثانی، خدا از پول برای پرورش قابلیت اعتماد ما استفاده میکنه. این اصل مهمیه. برای اینکه اکثر زندگی ما حول محور کسب خرج و پسنداز و استفاده از پول میچرخه، اگر او بتونه در پول به ما اعتماد کنه، بنابراین میتونه به ما در مسئولیت و ثروت حقیقی خودش اعتماد کنه. در باب 11 آیه 16 میگه: پس اگر در بکار بردن مال این دنیای فاسد امین نباشید، کیست که مال حقیقی را به شما بسپارد؟
سوماً خدا از پول استفاده میکنه تا محبتش رو به ما ثابت کنه. کتاب مقدس به ما میگه که خدا مسئولیت تهیه نیازهای ما رو به عهده گرفته. به متا 7:11 نگاه کنید.
چهارم این که خدا از پول برای نشون دادن وفاداری خودش استفاده میکنه. موسی به قوم اسرائیل یادآوری کرد این خدا بود که به اونا قدرت داد تا ثروتمند بشن. امنیت ما در خداست، نه در حسابای بانکیمون. پی بردن به وفاداری او در مشکلات مالی ما رو تشویق میکنه که به او تکیه کنیم. کتاب مقدس به ما میگه خدا مسئولیت فراهم کردن نیازهای اساسی ما رو در هر چیزی که به او اعتماد کنیم به عهده داره.
پنجم، خدا از پول استفاده میکنه تا قومش رو در برکات متحد کنه. خدا از فراوانی یک مسیحی برای رفع نیازهای دیگران استفاده میکنه.
ششم، خدا از پول برای هدایت من و شما استفاده میکنه. خدا میتونه زندگی ما رو با پول فراوان و یا پول کم هدایت کنه. خدا میتونه با فراوانی و یا با بیپولی ما رو هدایت کنه.
هفتم، خدا از پول برای توسعه خیشتنداری ما استفاده میکنه و یکی از میوه های روح القدس خیشتنداریه که یکی از کلیدهای موفقیت مالی و مدیریت پوله. و دوستان، در پایان خدا از پول برای آزمایش بلوغ روحانی ما استفاده میکنه و توی همین قسمت وسوسه های زیادی برای مسیحیان وجود داره. میتونیم چیزهای زیادی درباره شخصیت فردی خودمون و بلوغ روحانی خودمون با توجه به نحوه رفتار با پول یاد بگیریم.
خب دوستان، جاهایی هم هست که خدا از پول استفاده نمیکنه. جاهایی هست که خدا با راههای خودش از پول استفاده میکنه و جاهای دیگه هم هست که خدا هرگز برای تأثیر گذاشتن بر زندگی ما از پول استفاده نمیکنه. خدا هرگز از پول برای نگرانی ما استفاده نمیکنه. اگر مسیحیانی در مورد پول نگران و نومید و آشفته هستند، کنترل اون قسمت رو به خدا نسپردن.
در متا باب 6 آیه 25 میگه: پس به شما میگویم نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید و یا چه بنوشید، و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟ و بالاخره خدا هرگز اجازه نمیده که از پول برای ارضا کردن امیال و آرزوهای شخصی خودمون استفاده کنیم. خدا توقع نداره که فرزندان او مازاد پولشون رو برای چیزهای غیر ضروری هدر بدن.
خداوند اصول مالی زیادی رو به ما داده تا با اون اصول زندگی جهتدار و معنیداری برای خودمون بسازیم. چون که خداوند دوست داره ما بدونیم پولمون رو چطور به دست بیاریم و چطور خرجش کنیم. به محض اینکه بفهمیم خدا چطور از پول تو زندگی ما استفاده میکنه و چرا این راه به خصوص رو انتخاب میکنه، اون وقت بیشتر با نقشه و هدف خدا تو زندگیمون آشنا میشیم و قادریم که رهنمودهای او رو تشخیص بدیم و درک کنیم.
او به کسانی که از راه‌های شریرانه پول در میارن مکافات بدی خواهد رسوند. پس دوستان، بیاین راه‌هایی رو که خدا توسط پول تو زندگی ما کار میکنه یاد بگیریم و از راه‌ها و با معیارهای خدا پول در بیاریم و خرج کنیم.
عزیزان، برنامه ریزی برای پول میتونه مزایای فوق‌العاده‌ای داشته باشه، اما این هنوز هم میتونه کشمکش باشه، چرا که ما وسوسه میشیم پولمون رو خرج کنیم و یا اینکه نمیتونیم چیزی رو که دوست داریم بخریم. دوستان، در این موارد داشتن یک دید درست و یک نقشه روشن و واضح بهترین کاریه که میتونیم انجام بدیم.
چنان که آهو بحر نهرای آبشتی
داستانی توی کتاب مقدس هست که هر وقت من اونو میخونم یا میشنوم قلبم رو تکون میده. این داستان یک پدر و پسره. این پدر و پسر کوچیکش با دو خدمتکار از خونه خارج شدن و سه شبانه روز در راه بودن. خب به کتاب پیدایش باب 5 آیه 22 میریم که میگه آنگاه ابراهیم به خادمین خود گفت شما در اینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر به دنجا رویم و عبادت کرده نزد شما بازاییم. پدر و پسر به سمت کوه را افتادند. پدر بسته چوب رو به پسرش داد که حمل کنه و خودش کوزه‌ای پر از زغال افروخته و چاقو را حمل می‌کرد.
من فکر می‌کنم که پسر از این سفری که با پدرش داشت خیلی هیجان زده بود. او تنها پسر پدرش بود و جوان بود و شاید این اولین سفرش با پدرش بود و دور از مادرش بود. بنابراین اون احساس خاصی داشت. و اینکه پدر او چه احساسی داشت، من فکر میکنم که احساس این پدر و پسر کاملا از هم متفاوت بوده.
درسته سارا جان. پسر نمیدونست که خدا سه شب پیش با پدرش صحبت کرده و این پسر باید به زودی بمیره. در کتاب پیدایش باب 2 آیه 22 میگه اکنون پسر خود را که یگانه توست و او را دوست میداری، یعنی اسحاق را بردار و به زمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوه‌ها که به تو نشان می‌دهم برای قربانی سوختنی بگذران.
دوستان، ابراهیم میتونست بگه چی؟ تو درباره چی حرف میزنی؟ سالهایی رو که من با وعده ای تو زندگی کردم و تو این پسر رو به من دادی و حالا داری به من میگی که این پسر باید قربانی بشه؟ ببینین، سالها قبل خدا به ابراهیم سه وعده داد. خدا به او گفت که سرزمین پدری تو، خونوادتو و اقوامتو ترک کن. در کتاب پیدایش باب 12 آیات 1-3 میگه و خداوند به ابرام گفت از ولایت خود، از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند.
دوستان، ابرام اون موقع 75 سالش بود. بیاین به زندگی ابراهیم نگاه کنیم وقتی که اون 99 ساله بود. در یکی از روزهایی که ابرام 75 ساله بود، خداوند وعده یک پسر رو به او داد. یعنی دقیقاً 24 سال قبل از 99 سالگی او. در کتاب پیدایش باب 17 آیات 1-5 میگه و چون ابرام 99 ساله بود، خداوند بر ابرام ظاهر شده گفت من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من بخرام و کامل شو و عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست. و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید. آنگاه ابرام به روی در افتاد و خدا به وی خطاب کرده گفت: اما من اینک عهد من با توست و تو پدر امتهای بسیار خواهی بود و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشود، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا تو را پدر امتهای بسیاری گردانیدم.
میدونین دوستان، در آیه 15 خداوند این طور ادامه میده: اما زوجه تو سارای، او را سارای مخوان بلکه او ساره باشد، و او را برکت خواهم داد و پسری نیز به تو خواهم بخشید. او را برکت خواهم داد و امتها از وی به وجود خواهند آمد و ملوک امتها از وی پدیدار خواهند شد. ابراهیم به روی در افتاده بخندید و در دل خود گفت: آیا برای مرد 100 ساله پسری متولد شود و ساره در 90 سالگی بزاید؟
و ایزان، داستان اینطور ادامه پیدا میکنه و خداوند در بلوتستان ممری بر وی ظاهر شد و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه چشمان خود را بلند کرده دید که اینک 3 مرد در مقابل او ایستادند و چون ایشان را دید از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و رو بر زمین نهاد. و در آیه 9 میبینیم که آن 2 مرد به وی گفتند: زوجت ساره کجاست؟ گفت: اینک در خیمه است. گفت: البته موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و زوجت ساره را پسری خواهد شد. و ساره به در خیمه‌ای که در عقب او بود شنید.
بله دوستان، ساره شنید که فرشتگان خداوند چی گفتند و در دل خود خندید و گفت: آیا بعد از فرسودگیم مرا شادی خواهد بود و آقایم نیز پیر شده است؟ و خدا به ابراهیم گفت: ساره برای چه خندید و گفت: آیا فی الحقیقه خواهم زایید و حال آنکه پیر هستم، مگر امری نزد خدا غیر مشکل است؟ در وقت موعود موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و ساره را پسری خواهد شد. وانگاه ساره انکار کرده گفت: نخندیدم، چون که ترسید. و خداوند گفت: نه، بلکه خندیدی.
دوستان، یقیناً وقتی که ابراهیم 100 سالش بود پسرش به دنیا اومد و اونها اسمش رو اسحاق گذاشتن که به معنی خنده است و اسم بسیار با معنی است. اینطور فکر نمی کنین؟ این بار باز هم ساره خندید، ولی این دفعه از شادی می خندید. در ادامه این داستان در کتاب پیدایش باب 21 آیه 6 به بعد میگه: و ساره گفت: خدا خنده برای من ساخت و هر که بشنود با من خواهد خندید. و گفت: که بود که به ابراهیم بگوید ساره اولاد را شیر خواهد داد؟ زیرا که پسری برای وی در پیریش زاییدم. و آن پسر نمو کرد تا او را از شیر باز گرفتن و در روزی که اسحاق را از شیر باز گرفتن ابراهیم ضیافتی عظیم کرد.
دوستان، بیاییم به اول داستانمون برگردیم، به جایی که ابراهیم این پسر وعده رو با ایمان میبره تا برای خدا قربانی کنه. برمیگردیم به کتاب پیدایش باب 22 آیه 6 به بعد که میگه: آنها میرفتن تا به مکانی رسیدن که قربانگاه اسحاق بود و ابراهیم در آنجا مذبحی ساخت. پس ابراهیم هیزم سوختنی را گرفته بر پسر خود اسحاق نهاد و دست خود را دراز کرده کارد را گرفت تا پسر خیش را ذبح نماید. در حال فرشته خداوند از آسمان وی را ندا داده و گفت: ای ابراهیم، دست خود را بر پسر دراز مکن و بدو هیچ مکن، زیرا که الان دانستم که تو از خدا می ترسی، چون که پسر یگانه خودت را از من دریغ نداشتی.
واقعا ابراهیم چه ایمان و اعتمادی به خدا داشت. دوستان، آیا شما هم میتونین تو فراز و نشیب های زندگیتون به خدا اعتماد کنین و چیزی رو که باید به خدا بدین با اعتماد به او بر روی قربانگاه بذارین؟ آیا حاضرین ایمان رو که به شما داده زنده کنین و به او اعتماد کنین؟ فقط باید باور کنین که او قادره و هر چیزی پیش او ممکنه. هیچ چیزی نزد خدای قادر غیر ممکن نیست. پس بیاین با هم دعا کنیم.
پدر آسمانی عزیز، ما ممنونیم از تو بر اینکه تو تنها پسرت عیسی مسیح رو به عنوان بره بی‌عیب برای گناهان ما قربانی کردی. ما با تمام قلبمون دوستت داریم، به تو ایمان داریم و به تو اعتماد میکنیم، به تو که مهیا کننده نیازهای روحی و جسمی ما هستی. پدر، برای دوستانم و برای کسانی که امروز شنونده برنامه ما هستند دعا می کنم که تو به اونها قدرت بدی که در شرایط سخت زندگیشون بتونن با ایمان و اعتماد به تو به زندگی ادامه بدن. دعا میکنم که تو ایمان زیادی به اونا بدی تا اونا با اعتماد بیشتر به تو زندگی کنن و بدونن که تو خدایی هستی که غیر ممکنها رو ممکن میکنی و مثل ابراهیم تو رو جلال بدن. در نام پسر عزیزت دعا کردم، آمین.
دوستان، نقشه های خدا برای ما عالی و حساب شده است. پس آیا حاضرین که آینده خودتون و عزیزانتون رو با ایمان به پدر آسمانی بیمه کنین؟ اکثر مواقع وقتی ما دانشجو بودیم و هیچ منبع مالی نداشتیم، دست حمایت خدای فراهم کننده رو در زندگیمون ملاحظه می کردیم. منم داستان مشابهی توی خانواده خودم دارم. وقتی که داشتم حاضر می شدم به دانشگاه برم، پدرم کارش رو از دست داد و مادرم زنی خانه‌دار بود و در نتیجه ما هیچ درآمدی در خانواده نداشتیم. تنها من نبودم، خواهر و برادر کوچیکم هم بودن. به هر حال خانواده‌ام هیچ پولی نداشتن که منو به دانشگاه بفرستن. من درخواست کمک هزینه تحصیلی دادم و با سخاوت دانشگاه تونستم در کلاس‌ها حاضر بشم. اما ایمان دارم این خدا بود که این امکان رو برای من فراهم کرد تا بتونم ادامه تحصیل بدم.
شما چی دوستان عزیز شنونده؟ آیا به خاطر فقدان منابع مالی در کشمکش هستی؟ آیا میدونی خدا وفاداره؟ اگه داستانی از وفاداری خدا در زندگیتون دارین که در زمان نیاز به هر وسیله‌ای به یاری شما اومده، برای ما بنویسین و در موردش با شنوندگانمون صحبت کنین. اگه همین الان درگیر بحران مالی هستین، میخوایم حالا همین الان براتون دعا کنیم.
خداوندا، دوستانم رو که شنونده این برنامه هستن به حضور تو بلند میکنیم. صادقانه کلام چه در عهد عتیق و یا عهد جدید، تو در کنار اشخاصی بودی که در وضعیت بدی بودن و یا مشکلی داشتن و تو در حال فراهم کردن و تدارک برای زنانی هستی که قضا ندارن، زنانی که بیمارن و حتی زنانی که نگاه و امیدشون به توست. خداوندا، کلام تو میگه که کدوم فرزند هست که به حضور پدر بیاد و یا که پدر نانی بده و پدر سنگ به او بده. خداوند، ایمان داریم که تو به ما سنگ نمیدی، تو به ما نان میدی تا سیر بشیم. ممنون تو هستیم که تو نیازهای ما رو میدونی و تو نیازهای ما رو، خداوند، خیلی وقتا ما نمیدونیم چطور، اما تو خداوند مهیا میکنی و تو فراهم میکنی برای ما. خداوند، برای دوستانی که همین الان در حال گوش دادن به برنامه هستن دعا میکنم. کسانی که سوراخ خیلی بزرگ در جیبشون دارن، دعا میکنم که تو سوراخ جیبشون رو ترمیم کنی. دعا میکنم که خداوند اون چیزی رو که انتظار ندارن تو اونها رو سورپرایز کنی. در نام عیسی مسیح دعا کردم، آمین.
دوستان خوبم، یادتون باشه که شما زن امید هستین. به خدا اعتماد کنی، او برای آینده شما نقشه های بزرگی داره.
تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.